به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده. امیدواریم که حالتون خوب باشه و در همه حال لطف و عنایت خداوند همراه شما عزیزان بزرگوار باشه. فرارسیدن ماه رمضان رو که وارد این ماه شریف شدیم رو هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند توفیق عبادتهای شب و روز رو به ما در این ماه بزرگ و پرفضل عطا کنه. همچون برنامه های گذشته کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما بزرگواران پاسخ خواهند داد. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. من اجازه میخوام که در آغاز سلام عرض بکنم و خوش آمد بگم خدمت استاد محترم جناب استاد پیشوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جاشه هستن، خانم ها و آیان سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بزرگواری فرمودید و اما عزیزان شنونده، ما منتظر دریافت سوالات شما، پیشنهادها، انتقادها و هر گونه مطلبی که ارتباط پیدا کنه با تاریخ اسلام، ما منتظر هستیم که شما این سوالات و این پیشنهادها رو به دستمون برسونید. پل ارتباطی ما با شما تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف هست. من شماره‌های روابط عمومی شبکه معارف رو اعلام می‌کنم، یادداشت بفرمایید: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. میتونید سوالات خودتون رو به صورت کتبی هم در اختیار ما بذارید. نشانی ما این هست: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. اجازه میخوام که بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی در خدمت استاد محترم جناب استاد پیشوایی باشیم و سوالات شما رو بشنویم و انشاءالله به اونها پاسخ داده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواستم استاد پیشوایی سوال بکنم که یک کتاب تاریخی به ما معرفی کنه که ما که کمتر سواد داریم و علاقمند به مطالعه تاریخیم، اینو قشنگ این تاریخ اسلام و خصوصا تاریخ اسلام و تاریخ ایران رو، این دوتا رو با هم جمع‌بندی کرده باشه که بخونیم و بفهمیم مطلبش رو.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال رو به اتفاق شنیدیم. این عزیز بزرگوار بالاخره کتابی رو میخوان که ساده قابل فهم در حوزه تاریخ اسلام باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم که معلوم میشه ایشون الحمدلله اهل مطالعه و علاقمند به مطالعه و خوندن کتابه. یادتون باشه ما در هر مناسبتی یه گریزی میزنیم به ترغیب و تشویق کتابخوانی و مطالعه.
بله،
من در جواب خدمت ایشون عرض میکنم که از یک شرط ایشون صرف نظر کنه من کتاب معرفی میکنم، و اون شرط اینه که تاریخ ایران و تاریخ اسلام هر دو در یه جا باشه.
بله.
چنین کتابی با اون شرطی که ایشون فرمودن، با اون وضعی که ایشون فرمودن، گمان نمیکنم باشه یا به این زودی ایشون بتونن تهیه بفرماین. من جداگانه معرفی میکنم. بله. تاریخ ایران و تاریخ اسلام.
بسیار.
هیچ اشکالی نداره که ایشون که علاقه منده به مطالعه هست دو تا کتاب تهیه کنه. البته ممکنه که بعضی از اینا در بازار نباشه، ممکنه که مراجعه کنن به کتابخانه‌های عمومی محلشون، امانت بگیرن یا اونجا تشریف ببرن مطالعه کنن. راجع به تاریخ ایران من دو تا کتاب معرفی میکنم خدمتیشون، هر کدوم را تونستن تهیه کنن کفایت میکنه. یکی تاریخ مفصل ایران، تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی، تکرار میکنم تاریخ مفصل ایران، تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی. یکی هم تاریخ ایران باستان، تألیف مشیرالدوله پیرنیا. البته کتاب های مشابه دیگه هم هست، ولی یکی از این دو کتاب را ایشون درباره ایران بتونن تهیه کنن. مخصوصا کتاب اول را مرحوم اقبال آشتیانی مرد بزرگی بوده،
من.
از مردان بزرگ علمی ایران بوده. نظریشون انشاءالله تعمیم میشه. اما راجع به تاریخ اسلام خوشبختانه کتابای متعدد به زبان فارسی مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زیاد نوشته شده. شاید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره تاریخ اسلام به زبان فارسی شاید تا 30 تا کتاب و 30 عنوان نوشته شده باشه. پیشنهاد میکنم که کتاب خود ما را به نام تاریخ اسلام از زمان جاهلیت تا رحلت رسول خدا، انشاءالله مال چاپ نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، ایشون بتونن تهیه کنن و به زبان فارسی، به زبان فارسی روانه و انشاءالله همجور که خودشون فرمودن میخونن و انشاءالله متوجه میشون.
بسیار خوب، پس دو کتاب رو شما معرفی فرمودید. انشاءالله این عزیز و دیگر عزیزان شنونده کتاب ها رو تهیه میکنن، مطالعه میکنن تا همونطور که خواستن بتونن از تاریخ بیشتر استفاده بکنن، بهره‌برداری بکنن و به مطالعات خودشون اضافه کنن. در خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. صفش های سوالی در اختیار ما قرار گرفته به صورت کتبی. عزیزی پرسیدن که کتابی برای ما معرفی کنید که جریان بیعت نکردن امام حسین با یزید و در نتیجه حرکت امام از مدینه تا اینکه رسیدن به کربلا و واقعه کربلا رو به طور مشروح نوشته باشه. در حقیقت انقلاب امام حسین رو ایشون از آغاز، از ابتدای بیعت نکردن با یزید تا جریان شهادت و کربلا و عاشورا، این رو خواستم.
در جواب عرض میکنم که نوعی کتابایی که راجع به قیام امام حسین سلام الله علیه نوشتن، بیعت نکردن امام حسین سلام الله علیه با یزید را هم مطرح کردن. بلد. شما مقتلی پیدا نمی کنید کتابای مربوط به حادثه، نه فلسفه قیام، حادثه عاشورا را که نوشتن اصطلاحاً بهشون میگن مقتل، شما مقتلی پیدا نمی کنید که قضیه ولیعهدی یزید که معاویه اواخر عمرش مطرح کرد و امام حسین سلام الله علیه بیعت نکرد، کتابی پیدا نمی کنید در مقتل که این قضیه درش نباشه. معمولا نوع مقتل ها، نوع کتاب ها و بلکه همه شون این را آوردن. ولی من عرض می کنم که ما هم در کتاب سیره پیشوایان که مال 12 امامه، اونجا در فصل مربوط به امام حسین سلام الله علیه مسئله خودداری امام حسین از بیعت با ولیعهد یزید را مطرح کردیم و کتابی که وعده دادم چند بار در این برنامه، مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، انشاءالله تلاش میشه شبانه روزی که برای محرمی که در پیش داره انشاءالله بیاد بیرون، در این کتاب مخصوصاً فصل بسیار مبسوط و مفصلی راجع به ماجرای ولیعهد یزید اونجا نوشته شده، مبسوط‌تر از همه کتاب‌های مشابه، و اونجا اثبات شده که مسئله ولیعهد یزید معاویه خیلی به سختی این قضیه را جا انداخت، بسیار بسیار هزینه کرد، تلاش‌های خیلی زیادی کرد و امام حسین سلام الله علیه و بعضی از بزرگان مدینه به شدت مقاومت کردند و سیر قضیه هم به صورت بسیار مبسوط و مفصل و با تمام جزئیات و به صورت علمی در اون کتاب آمده. اللهم اجعل محیای محیا محیا محمد و آل محمد و ممات وَمَمَاتِي
مماتي ممات محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال از استاد پیشوایی داشتم در مورد عقد اخوفت. بفرمایند از چه نظر اهمیت داشت؟ معرفترین کسانی که این عهد را بستند چه کسانی بودند؟ چرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم امام علی را به عنوان برادر انتخاب کردند؟ منظورم اینه که در اخوفت یک نفر از مهاجرین و یک نفر از انصار برادرند. با تشکر از استاد پیشوایی، خداحافظ شما.
بله، جناب استاد پیشوایی، شنیدیم که فرمودن که راجع به عقد و اخوت بفرمایید. این امر چه اهمیتی داشت و چرا پیغمبر خودشون حضرت علی رو به عنوان برادر انتخاب کردن؟ مگر در عقد و اخوت یک نفر از انصار رو با یک نفر از مهاجرین پیمان برادری بینشون نبستن؟ چرا خودشون با حضرت علی که ظاهرا هر دو بالاخره جزو مهاجرین هستن دیگه؟
بله،
این سوال عزیزشون مانده بود.
بله بله، همه جور که در سوال هم اشاره شد، این پیمان برادری که در اوایل هجرت در مدینه رخ داد و رسول خدا انجام داد، این پیمان برادری میان مهاجران و انصار بود و به منظور ایجاد همبستگی و اتحاد و همدلی بود، به این معنا که اون زمان که مهاجرین از مکه هجرت کردن آمدن در مدینه مستقر شدن، مسلمان ها عمدتاً دو گروه بودن، مهاجران که اهل مکه بودن و انصار که اهل مدینه بودن. اینا در گذشته هم تفاوت شغلی داشتن هم تفاوت نژادی داشتن. اهل مدینه یعنی اوسی ها و خزرجی ها اصلاً اهل یمن بودن، سالها پیش از یمن هجرت کرده بودن، آمده بودن، ساکن یثرب شده بودن بعد از خراب شدن سد معرب در یمن، پس اینا عرب قحطانی بودن، در حالی که مردم مکه از عرب عدنانی بودن و اینا دو نژاد متمایز بودن در بین عرب ها. و در تاریخ هم عرب قحطانی، عرب عدنانی، حتی در دههای بعدم این اصطلاح باقی بود و این هویت قبیله که باقی بود. و ما میدونیم که اون زمان مسئله نژاد مسئله بسیار مهمی بود و تمایز نژادی عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بود. از طرف دیگه پیش از ظهور اسلام مردم مکه بیشتر تاجر بودن و بازرگان بودن بر حسب اقتضای شهرشون و امکانات شهرشون. امکانات تولیدی و کشاورزی و اینا در اونجا وجود نداشت، اینا صرفا از راه تجارت زندگی میکردن، مخصوصا قریش که در دههای نزدیک به بعثت رسول خدا دیگه تبدیل شدن به تجار عمده، وارد کننده و صادر کننده، بازرگانان مهمی شدن، در حالی که مردم مدینه باغدار و کشاورز بودن.
بله،
اینا شغلای همدیگه رو تحقیر میکردن، بنابراین چنین زمینه های تفاوت، حالا اختلاف نگیم بگیم تفاوت، چنین زمینه های تفاوت در میان اینا وجود داشت. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خواست که یک وحدت بیشتر در بین این دو دست از مسلمان ها به وجود بیارن. درسته که از نظر اسلام همه مسلمان ها با هم برادران، انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنان با هم برادران، برادری دینی و ایمانی هم. لکن رسول خدا خواست که یک پیمان مضاعف و یک برادری مضاعف بین اینا به وجود بیاره، مبادا اون تفاوت های گذشته و تمایز های گذشته ولو به صورت آتش زیر خاکستر ظاهر نشه و آرامش جامعه نوین اسلامی رو در مدینه به هم نزنه. اینه که مطابق اون چه در کتب سیره و تاریخ نقل شده و مشهور و مسلمه، یه روز رسول خدا مسلمان را دعوت کرد، فرمود تعاخو فی الله اخوین اخوین، در راه خدا دوتا دوتا با هم برادر بشید. و بعدش رسول خدا خودش یک مهاجر را با یک انصاری با هم برادر کرد. لکن چه کسی از مهاجران با چه کسی از انصار برادر بشه، اینا را خود رسول خدا تعیین کرد.
بله.
یعنی تصادفی نبود که کی با کی برادر بشه. رسول خدا خودش اینها را تعیین کرد کی با کی برادر بشه. و عرض خواهم کرد چنان که دانشمندان ما مطرح کرده اند، این برادری به صورت تصادفی نبود، نوعی تناسب و هماهنگی از نظر شخصیت و روحی و پرورش و خصوصیات شخصی و اجتماعی و سوابق افراد را رسول خدا در نظر می گرفت و برادر مهاجر با برادر انصاری را بینشون نوعی تناسب در نظر می گرفت. تاریخ میگه که رسول خدا 300 نفر را با هم برادر، یعنی حد اکثر تا حدود 300 نفر، گاهی بیش از 300 نفر نقل کردن، یعنی مثلا 150 نفر انصاری با 150 نفر مهاجر، ولی حدود 90 نفر اسمشون برده شده، یعنی 45 نفر از این اول 45 نفر از اون طرف. مقصود حالا همینایی که اسم برده شدن کی با کی برادر شد، همینا تأیید میکنه که به نوعی تناسب بین اینها رعایت میشده و تصادفی نبود. حالا هرکی مثلا یک جوان فرض بفرمایید مهاجر مسلمان با یک انصاری مثلا 90 ساله 80 ساله، حالا این از سن ندارن، از به نوعی تناسب در میان اینا رعایت میشد. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم که نوشتن که مثلا رسول خدا عمار را که از مهاجرین بود با حذیفه که از انصار بود، اینها را با هم برادر کرد. عمار حلیف بنی مخزوم بود و حذیفه حلیف بنی عبدالاشحل بود در مدینه، هر کدوم حلیف و همپیمان یک قبیله قدرتمند بود. دو تا حلیف را، دو تا پناهنده را، یکی از مکه از مهاجرین، یکی از مدینه از انصار با هم برادر کرد. یا مثلا خباب ابن عرت را با تمیم با هم برادر کرد، عقد برادری بینشون خون، در حالی که خباب مولا و آزاد شده عتبه ابن غزوان بود و تمیم مولا و آزاد شده خراش ابن سمه بود. از اینجور مناسبت ها و سنخیت ها رسول خدا در نظر می گیره. مثلا نمونه دیگه اینه که جعفر ابن ابی طالب را با معاذ که هر دو به قرآن آشنا بودن، معاذ ابن جبل، اینا را با هم عقد اخوت بینشون بست. سلمان را با ابو دردا رسول خدا با هم برادر کرد. به نوعی این تناسب ها رعایت می شد. بنابراین چون بنای تناسب بود، حالا لیست اینا که چی کسی با کسی برادر شده، من کتابی که انشاءالله معرفی میکنم لیستش در این کتاب هست. چون چنین تناسب هایی و چنین سنخیت های رسول خدا رعایت میکرد، حضرت این عده حاضر از مهاجران انصار را با هم برادر کرد. موند علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق نقلی که در کتاب هست، از کرد یا رسول الله مرا با کسی برادر نکردی. حضرت فرمود که تو را برای خودم برادر کردم و بین خودش و علی علیه السلام عقد برادری خوند. این اون سوال اصلیه، این سوال کننده عزیز و گرامیه که اینجا چطور استثناء رخ داد، این دوتا برادر هر دو مهاجرن. بنای برادری این بود که یک انصاری با یک مهاجر برادر بشه. چطور اینجا این استثناء اتفاق افتاد؟ میگم بله استثناء بود، چون به توضیحی که به تفصیلی که عرض کردم بنای سنخیت و هماهنگی بین طرفین بود، نه رسول خدا از میان انصار همسنخ و به اصطلاح لنگه و نظیر داشت، نه علی علیه السلام. اصلا جان مطلب و نوزه مطلب اینجاست. بنابراین استثنان این دوتا با هم برادر شدن. این که ما ادعا کردیم برادری این دو نفر بر اساس این سنخیت بود، در کتابای علمای ما بهش تصدیح کردن. از علمای اهل سنت شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودّة که در فضائل اهل بیت نوشته معروفه، ایشون این نکته را در جلد اول کتابش در باب نهم صفحه 55، این آدرس است از کتابی که از نسخه هایی که 3 جلد در 1 جلد چاپ شده. و از علمای شیعه مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی خودش در صفحه 587 و مرحوم علامه امینی در کتاب الغدی جلد 3 صفحه 112 و استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم جلد 3 با چاپی که من دارم صفحه 60 به این نکته تصریح کردن که جهت این که این دو نفر با هم برادر شدن اون سنخیت خاص بود. وعده کردم که کتاب معرفی کنم، کتاب بسیار ارزنده و مفیدی در این زمینه. یکی از دوستان ما پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام آقای محمد رضا هدایت‌پناه نوشتن به نام حدیث برادری در سیره نبوی.
بله.
کتاب مستقلی در مورد این پیمان برادری نوشتن. اسم کتاب را بار دیگه عرض میکنم، اسم کتاب حدیث برادری در سیره نبوی، مؤلفش جناب آقای محمد رضا هدایت‌پناه. کتاب مستقل و بسیار خوندنی و مفیدیه، از انتشارات بوستان کتاب در قم. طبعا این مرکز انتشاراتی شعبه هایی هم داره، مخصوصا در تهران هم شعبه داره، علاقه‌مندان میتونن مراجعه کنن. و همین نکته‌ای که این سوال کننده گرامی سوال کرده بودن و سایر بحث‌های اصلی و جنبی و جانبی، اشکالات و شبهاتی که بعضیا در این مورد مطرح کردن، همه را این پژوهشگر گرامی در کتاب مطرح کرده و جواب داده.
بله، انشاءالله مراجعه میکنن عزیزان شنونده و بیشتر استفاده میکنن. جناب استاد پیشوایی، سوالی پرسیدن یکی از عزیزان درباره قیام سربداران، سربداران خراسان که در قرن 8 قیام کردند و علیه مغولان، در حقیقت علیه حضور مغولان، راجع به این قیام پرسیدن رهبرانشون کیا بودن، این افراد شاخص‌ترینشون و چجوری این قیام صورت گرفته.
قیام سربداران را از نهضت‌های شیعی و مذهبی ایران و اون زمان شمردن. اینا را میگن سربداران، یعنی میگفتن سرمونم به دار بره ما این راه را ادامه میدیم. و گروهی انقلابی بودن و باکی نداشتن، بعضیشون هم در این راه کشته شدن و جانشون را از دست دادن. اینها محل قیامشون همجور که اشاره فرمودی در خراسان بزرگ اون زمان و دقیقا در بیهق اون روز بوده که امروز سبزوار میگن.
بله.
اون زمان میگفتن بیهق. و شروع نهضتشون از محلی به نام باشتین صورت گرفت،
روستایی در نزدیک سبزوار.
بله. عرض کنم که اینا گروهی بودن مسلمان و مؤمن و معتقد، ابتدا از صوفیه بودن، اصلا این نهضت، سران نهضت ابتدا از صوفیها بودن، منتها آدمای پاکی بودن، آدمای مذهبی بودن و از ظلم و ستم ایلخانان هم چون که شرفر موده، از ظلم و ستم مغولها که ایلخانان اون زمان بودن و از هرج و مرجی که حاکم بود، از ظلم و ستمی که حاکمان محلی به مردم روا می داشتند و مردم خیلی تحت ستم و رنج و درد و مصیبت زندگی می کردن، اینا از این قضایا بسیار آزرده بودن. مردم هم واقعا جانشون به لب آمده بود و کاسه صبرشون لبریز شده بود، تا اون که شخصی روحانی که مشرب تصوف داشته به نام شیخ خلیفه مازندرانی وارد سبزوار میشه و جایی نمیره، میره در مسجد جامع شهر، اونجا توقف میکنه، به وعظ و ارشاد مردم میپردازه و کم کم سخنان سیاسی میزنه و از اوضاع جاری آشفته انتقاد میکنه. مردمی دور او جمع میشوند، علاقمندانی پیدا میکنه و از اونجا نطفه این انقلاب و نهضت و حرکت سربداران شروع میشه. تا اون که او را تکفیر میکنن، اذیتش میکنن، حکم فتوای قتلش را، البته از فقهای اون روز تسنن، حکم قتلش را میگیرن. بنده خدا را فکر میکنن که اینجوری اعدام کنن، عواقب داره، چون محل اقامتش هم در مسجد جامع شهر بوده. شبانه او را میکشن و به صورت مصنوعی زیر پاش آجر میشنن و تنابی به حلقش میندازن که یعنی این خودکشی کرده و اینجوری بنده خدا رو میکشن. شاگردی داشته به نام شیخ حسن جوری که اونم آمده بوده جذب شیخ خلیفه مازندرانی شده بوده، از شاگرداش بوده، پای وضع او میامده و او هم برای مردم سبزوار چهره آشنای بوده، چهره شناخته شده بوده و محبوب بوده. بعد از مرگ استادش نهضت را شیخ حسن جوری نهضت را ادامه میده و مردم دورش جمع میشن. ولی اینا کم کم متمایل به علمای شیعه میشوند، کم کم از تصوف عبور میکنن، اینا گرایش پیدا میکنن به فقهای شیعه، از جمله خواجه علی مؤید، به مرحوم شهید اول که از علمای بزرگ و از فقهای بزرگ شیعه در قرن هشتم بوده و مقیم شامات و مقیم دمشق بوده، مال اینا از علمای جبل عامل لبنانه که اون زمان همه اینا شام شمرده میشد. متن نامه خواجه علی مؤید در تاریخ هست، نامه بسیار بسیار محترمانه و عالیت المزامین به مرحوم شهید اول می نویسه و از ایشون تقاضا می کنه که ایشون هجرت کنن، تشریف بیارن به سبزوار و اون منطقه و به اصطلاح فقیه اون مردم باشن و مرجع علمی و دینی اون مردم باشن. در تاریخ مشهور در نوع کتابایی که راجع به این قضیه بحث کردن این قضیه آمده. مرحوم شهید اول عذر میخواد و نمیتونه خودش شخصا بیاد، ولی تقاضای اینا را بی جواب نمیذاره و یک کتاب فقهی براشون مینویسه و میفرسته به نام اللمعت الدمشقیه. میگن مرحوم شهید اول اللمعت الدمشقیه را در پاسخ استدعا و تقاضای خواجه علی مؤید نوشته و فرستاده. میگن از عجایب اینه که مرحوم شهید اول این کتاب فقهی را، کتاب موجز فقهیه ولی بسیار دقیق و متینه، موقعی نوشته که به کتابای دیگه دسترسی نداشته. نقل میکنن که در زندان بوده، ولی بعضی ها ادعا کردن نخیر در منزلش بوده و از غرایب امر اینه که ایشون نگران بوده مثلا حکومت های وقت مخالفین متوجه بشن ایشون چنین کتاب می نویسه، مانع بشن، جلوگیری کنن، یا مراجعاتی که شهید داشته مانع بشه که این کتاب به جای برسه. در اون مدتی که در میگن در زمان مدت کوتاهی هم نوشته و مراجعه به خانشون نمیشه. توضیحا عرض می کنم که کتاب علمت و دمشقیه که شهید ثانی هم براش شرحی نوشته به نام الروزت البهیه فی شرح لومت دمشقیه، هنوزم در حوزه های علمیه از کتب فقهیه که تدریس میشه، یعنی کتب استلالی فقهیه به اصطلاح ابتداییه و کتاب مورد توجهه. بنابراین اینا ابتدا رهبران سربداران از صوفیه بودن، ولی کم کم گرایش تشیع پیدا کردن، بنابراین نهضت اینا را نهضت شیعی می نامن و اینا ارتباط پیدا کردن با فقهای شیعه و علمای شیعه، از شهید اول دعوت کردن. من از فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که راجع به نهضت سربه‌داران نوعی کتابی که راجع به قیام‌ها و نهضت‌های ایران نوشتن معمولا از اونا بحث کردن، ولی دو تا مقاله من معرفی میکنم خدمتشون در مجله ما به نام تاریخ در آینه پژوهش. دو تا مقاله چاپ شده، با تلفنی که حالا عرض میکنم ایشون میتونن تماس بگیرن و این دو شماره رو تهیه کنن، این دو تا مقاله رو ایشون مطالعه کنن، دیگه جمع میکنم اطلاعات لازم را راجع به سربه‌داران داشته باشن. اسم مجله و نشریه تخصصی تاریخ به نام تاریخ در آینه پژوهش، یه مقاله در پیش شماره 4 چاپ شده، هنوز شماره نخورده بود، پیش شماره چاپ می شد، پیش شماره 4 و یکی هم در شماره 23، مخصوصا نامه سربه‌داران به شهید اول در شماره 23 این نشریه است، پاییز 88. ایشون میتونن با تلفنی که برای دفتر این مجله معرفی میکنم تماس بگیرن، بعد از کد قم که 0251، ایشون میتونن با این شماره که عرض میکنم تماس بگیرن و چگونگی تهیه این دو شماره را سوال بفرمایند. 2113-689 بعد از کد قم 2113-689 میتونن این دو شماره را تهیه و مطالعه بفرمایند.
انشاءالله که تهیه میکنن و مستقیما خودشون مطالعه میکنن. تشکر میکنیم از پاسخی که به سوال این شنونده عزیز دادید.
آدم به نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. آدم به نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبید باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر، نازل به حق به سینه پاک پیمبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. از برنامه پرسش و پاسخ تاریخ سوالی داشتم در رابطه با علامه حلی، اینکه ایشون در چه قرنی زندگی میکردن و آثارشون رو برای ما بفرمایید. با تشکر، خدا نگهدار.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال قبل رو که درباره سربه‌داران بود پاسخ دادید، تقریبا این هم مربوط به همون حوزه و دوره زمانی هست، حالا چند سال شاید زودتر، درباره علامه حلی سوال کرده بودم. لطف بفرمایید.
مرحوم علامه حلی، یعنی معروف به علامه حلی، از علمای قرن 7 و 8 هجری بوده، از علمای بسیار بسیار بزرگ شیعه. در 648 ایشون متولد شده.
بله.
میشه قرن 7، 600 نیمه های قرن 7 ایشون متولد شده، 648 هجری قمری، و در 726 از دنیا رفت. پس از علمای قرن 7 و 8 و مثلا نیمی از عمرش تقریبا نصف بیشترش در قرن هفتم گذشته و مقدار کمترش در اوایل قرن هشتم بوده. ایشون اهل حله عراق بوده، به این مناسبت میگن حلی، حلی یعنی اهل حله.
درسته.
اسم شریفشون حسن بوده و پدرشون یوسف بوده، پس حسن ابن یوسف. و چون جدشون شخص به نام مطهر بوده، به نام ابن المطهر هم یاد میکنه،
معروفه.
لقبهایی داشته، یکی از لقبهاشون ابن المطهره. پس حسن ابن سدید الدین یوسف ابن مطهر حلی.
درست.
و ایشون چون سرآمد علمای زمان خودش بوده و از نوادر علمی روزگار بوده، از شخصیت‌های بزرگ علمی کم نظیر بوده در تاریخ، مثلا در تاریخ شیعه، و در علوم مختلف رایج اون زمان ایشون مهارت داشته، از این نظر لقب علامه هم به او دادن، به نام علامه حلی، منصوب به حله. مرحوم علامه حلی همجور که عرض کردم از نوادر علمی بوده. کتاب‌هایی که راجع به زندگی نامه علمای شیعه نوشتن که حالا من در آخر این سوال معرفی میکنم، این خواهر گرامی و امثالشون خواستن خودشون مراجعه کنن، بدونن که به کجا باید مراجعه کنن. مؤلفان اینجور کتاب‌ها وقتی به زندگی نامه مرحوم علامه حلی میرسن، اظهار عجز و ناتوانی میکنن. میگن ما هر چه بتونیم عظمت و جلالت ایشون رو بگیم، مخصوصاً عظمت علمیش، به جایی نمیرسه و زبان ما و قلم ما و بیان ما از بیان و توضیح عظمت ایشون عاجزه. یعنی اینجوری ازش یاد میکنن. مرحوم علامه حلی در فقه و اصول و کلام و علوم دیگر رایج اون زمان متبحر بوده و مجموع آثار ایشون که خیلی هاش هم الان هست و مورد استفاده است و حتی بعضی هاش مورد تدریسه، مجموع آثار علمیشون تا 120 تا شمردن.
صحیح.
تا 120 کتاب
قابل توجه.
بله بله. ایشون 120 اثر علمی از خودشون باقی گذاشتن و بعضی هاشون الان هم در حوزه های علمیه تدریس میشه یا مورد مراجعه علماست، مثل تذکرت الفقها، مثل تفسیرت المتعلمین فی احکام الدین، مثل باب هادی عشر، مثل منهاج الکرامه که اینا الان هم نسخهاش موجوده و چاپ شده و مورد مراجعه است و بعضی هاشون هم مورد تدریسه، مثل شرح تجرید خواجه نصیر طوسی که کتاب کلامی، کتاب اعتقادیه. بنابراین تعدادی از آثار علمی مرحوم علامه حلی الان هم از منابع علمیش در محافل علمی، در محافل حوزوی و دانشگاهی، و بعضی هاشون هم از کتب درسی علمی در زمان ماست. این خواهر گرامی و امثالیشون بخوان به صورت مفصل خودشون مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن، قبلن هم در زندگی نامه بعضی از علما قبلن از ما سوال میکردن، من اینجور کتابا رو معرفی کردم. یکی از کتابایی که میتونم مراجعه کنم فواید رضویه مرحوم حاجی عباس قمیه.
بله.
مرحوم حاجی عباس قمی که مرد بزرگی بوده، مؤلف مفاتیح الجنان، مؤلف منتهى الآمال، مؤلف آثار متعددی دیگه، کتابی داره فواید الرضویه. چون این را خودشون در مقدمه میفرمایند، زمانی که در جوار حرم رضوی، حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه و در مشهد این کتاب را نوشته، اسمش گذاشته فواید الرضویه.
بله.
این کتاب فواید الرضویه زندگی نامه علمای شیعه است. کتاب دیگه به نام ریحانت الادب، البته این کتاب دوره‌ایه، فواید الرضویه یه جلده، ولی ریحانت الادب در شرح احوال و آثار علما، عرفا، فقها، فلاسفه و شعرا از آغاز تا عصر حاضر میرزا محمدعلی مدرس این کتاب رو نوشته، 8 جلد در 4 جلده. کتاب بسیار ارزنده است.
یعنی 8 جلد در 4 کتاب دوتایی.
هر دو جلد در
هر دو جلد در یک جلد.
مثلا شرح حال مرحوم علامه چون در حرفی عینه در جلد 3-4 یعنی 3-4 در یک جلد. بنابراین یکی از منابع برای اینجور چیزا کتاب ریحانات الادب. عرض کنم که کتاب دیگه به نام روضات الجنات مرحوم خونساری و کتاب دیگه که به درد کسانی میخوره که آشنایی با عربی داشته باشن به نام ریاض العلماء. این هم کتاب بسیار بسیار خوبیه. بنابراین این خواهر گرامی و امثالشون میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به این جور کتابا مراجعه کنن
انشاءالله. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق نصیبمون شد و لحظاتی و ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم، با این امید که همچنان در هفته های آینده این توفیق نصیبمون بشه و باز هم بتونیم به شما خدمت کنیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام أبغى النبي العالمين صلوا عليه أجمعين النبي العالمين صلوا